بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. جلسه گذشته خطبه 182 رو با هم مرور کردیم که مردم از امیرالمومنین هم دست کشیدن و توقع داشتن که مثل دوران خلیفه دوم حضرت عمل کنه، که حضرت هم این کار رو نکردن چون حدود الهی باید رعایت بشه. از طرفی هم عرض کردیم که در مورد این موضوع داشتیم با هم صحبت میکردیم که چرا رهبری کاری نمیکنه. امیرالمومنین در خطبه 182 فرمود من همه کار کردم، بر شما سفتم گرفتم، قانون گذاشتم، حساسیت به خرج دادم و حدود الهی هم رعایت کردیم، حدم زدیم، اما شما میگید با زور ما میریم سمت دزدی یا غارت، شما با زور نذارید، با شلاق با شمشیر نذارید همچین کاری کنم. که حضرت فرمودن من حاضر نیستم خودم گناه کنم تا شما گناه نکنید. امروز خطبه 200 نهج البلاغه که امیرالمومنین میفرماید والله ما معاویتو بعدها منی ولکنه یقدر و یفجر. حضرت فرمودن به خدا سوگند معاویه از من سیاستمدارتر نیست، اما معاویه حیله‌گر و جنایتکار است. این که امیرالمومنین قسم میخوره والله، یعنی مردم افکار عمومی اینطوری فکر میکردن که معاویه سیاست مدار است، علی از سیاست بویی نبرده است. کلن سه امام اول ما، علی ابن ابی طالب، امام حسن مجتبی و ابا عبدالله، اینا متهم به ناکارآمدی بودن، مخصوصا خود حکومت علی ابن ابی طالب که میگفتن آقا سیاست بلد نیستی و نمیتونی حکومت داری کنی، حکومت اصلا مال تو نیست. چون تجربه سه تا خلیفه گذشته رو دیده بودن، مخصوصا خلیفه دوم، از این ورم معاویه اصحاب میخرید، یارای حضرت رو میخرید و بعد حیله‌گر بود دیگه، جنایتکار بود، مردم رو بیشتر میپسندیدن. رضا از امیرالمومنین خواسته بودن که راه خلیفه دوم رو بره. ما هم تو این دو جلسه داریم روی این موضوع صحبت میکنیم که یک نفر نمیتونه جامعه رو اداره کنه، جامعه رو باید جامعه اداره کنه، جامعه رو باید جامعه اداره کنه. از این ورم اتهام میزنن که حکومت علی ابن ابی طالب حکومت ناکارآمدی بود. نه خیر، اینطوری نبود. اگه بگیم اینطوری بود که خود حکومت پیامبر اون 10 سالی که تو مدینه بودن، پس اونم بگیم ناکارآمد بود دیگه، چون پیغمبر نتونستن کاری کنن. تو این 23 سالی که پیامبر مبعوث شدن چی کار کردن؟ آخر چی شد؟ خلیفه اول اومد جانشین پیامبر شد، بگیم ناکارآمد بود. اون تبیین کلام خدا، اون تبیین مبانی دین، اینا ائمه ما دنبال اینا بودن که موفق هم بودن، ولی تو کشورداری اصلا حکومت موضوعیت نداره برای پیامبر و برای علی ابن ابی طالب، مگر اینکه حقی احقاق بشه و باطلی ابطال بشه، اون موقع ارزش داره. مهمتر از حکومت حقه، اگر حقی احقاق بشه حکومت میارزه، موضوعیت داره. اگه شما حکومت داری کردی، حقی احقاق نشد، باطلی ابطال نشد، اون حکومت فایده نداره که بشینی تو خونت بهتره. الان هم میگن انقلابی که اتفاق افتاده در جامعه ما، حالا این قدیم صحبتشو میکردن که آقا ناکارآمده، اصلا اینطوری نیست، حکومتی که داره حقی رو احقاق میکنه، جلوی هزاران باطل رو داره میگیره، این حکومت خیلی با ارزشه، جلوی چقدر ظلم رو داره این حکومت میگیره، نه تنها داخل بلکه تو خاورمیانه. در خطبه 200 نهج البلاغه حضرت میفرماد والله ما معاویتو بعدها منی ولکنه یقدر و یفجر. میفرماد والله، این والله قسم خوردن علی ابن ابی طالب یعنی افکار عمومی اینطوری فکر میکردن که معاویه سیاست مداره. چرا؟ چون با زور و ترس و ارعاب و پول و اینا داره کشورش اداره میکنه. امیرالمومنین با زور شمشیر اداره نمیکرد، چون بنایی نبود. یه جلسه قبل اینو قشنگ توضیح دادیم. نوح، حضرت نوح 950 سال عمر کرد، 80 نفر رو مسلمون کرد، ایمان آوردن. شاید یه طلبی مثلا در پیتی مثل ما میفرستادن، همین 80 نفر هم می آورد. بگیم آقا ناکارآمد بود نوح. قطعا نوح یکی از پیامبرانی بود که پاکار خدا وایساد، مبانی رو پیش برد. اون آیین‌نامه انضباطی، عرضم به حضور شما، آیین‌نامه انضباطی رو انجام داد و نامش هم چند بار در قرآن اومده. لذا اون چی که از جانب خدا اومده اینا باید انجام بدن، نمیتونن سیاست معاویه رو اینا پیش ببرن، چون حیله‌گره، چون مکاره، چون دروغگوه. حضرت نمیتونه دروغ بگه، نمیتونه دروغ بگه رأی بیاره به خاطر 4 سال، به خاطر اینکه یه دوره مثلا رئیس جمهور بشه مثلا هزاران دروغ بگه. نمیتونه حق کسی رو بخوره. آیین نامه انضباطیه، اینه که امام معصومه، اینه که حضرت اسمت داره با ارزش حکومت حضرت، براش بندگی خدا ملاکه. فرمود در کافیه شریف لا اشتری صلاحکم به فساد، من حاضر نیستم تو گناه بیفتم برای اینکه شما گناه نکنید. این مبنا، حرف مبناییه، یه اصله که باید ما دقت کنیم. اینا معاویه چون میخرید و پول میداد و بالاخره میترسون میزد، مثل خلیفه دوم تا حدودی میگفتن معاویه سیاست نداره، علی سیاست نداره. سیاست اونا چی تعریف کردن؟ پدر سوخته بازی که معاویه در می آورد. اینا هم از علی ابن ابی طالب همینو میخواستن. علی میگفت با من علیم، من علی ابن ابی طالبم، جانشین پیامبرم، ولایت من ولایتی که از سمت خدا اومده، لذا تمام این مبانی برگرفته از ولایت اللهه. بعد حضرت فرمود ولولا کراهیت الغدر لکنت من ادهن ناس، حضرت اگر نیرنگ ناپسند نبود، نیرنگ ناپسند نبود، من از زیرکترین افراد بودم. دست من اسلام بسته، تقوا بسته، ایمان بسته. ولیکن کل قدرتن فجرتن و کل فجرتن کفرتن، حضرت ولی هر نیرنگی گناه و هر گناهی نوعی کفر و انکار است. روز رستاخیز در دست هر حیله‌گری پرچمی است که با آن شناخته می شود. ولی کلن قادرن لواء یعرف بهی یوم القیامه. الله اکبر. در دست حیله‌گر پرچمی است که با اون شناخته میشه. حضرت چون ایمان به معاد داره، ایمان به قیامت داره، باورش قویه، حضرت نمیتونه از حدود الهی عبور کنه. اینا چی میخواستن از حضرت؟ دروغ، فریب. بیت المال رو به روش خلیفه دوم بود، غنایم رو گرفتن، گفت غنایم رو بین مردم چطور تقسیم کنیم؟ یکی از مشاورای خلیفه دوم گفت مثل رومیان. گفت رومیان چطور تقسیم میکنن؟ گفت رومیان اینطوری تقسیم میکنن که سرگروه ها رو بیشتر میدن، مثلا غنایم میدن به سرگروه ها، میگن خود سرگروه ها تقسیم کنن، یا به سرگروه ها بیشتر بدیم. غنایم رو مثل رومیا، مثل غربیا تقسیم میکردن، ولی علی ابن ابی طالب غنایم رو یکسان میداد، حتی به برادرش عقیل هم نداد. میگفتن تو چرا سیاست مدار نیستی؟ برادرت کنار خودت نگه دار دیگه، اگه به این از بیت المال زیاد ندی میره به پیش معاویه، به اون یکی ندی میره پیش معاویه. ازت گفت بره، گفت بره، این بیت المال احکام الهی گفته این باید مساوی تقسیم بشه. اینا رو امیرالمومنین رعایت میکرد، باید هم رعایت کنه ولی خدا. یه چرا مقام معظم ره الان حرف اینه دیگه، چرا مقام معظم سیاست نداره؟ دم چند نفر ببینه مملکت اداره کنه. ایشون هم میاد میگه من حرف خصوصی تو جلسه ندارم، هر چی که با شما میزنم تو جلسه خصوصی هم با سیاسیون میزنم، من دیپلمات نیستم، من انقلابیم، حرف رو رک میزنم، صریح میزنم، وگرنه کاری نداره بیاد گردن چند نفر رو بزنه کشور اداره کنه. حالا این از این طرف، از این ورم نمیتونه معجزه نشون بده، خیلی حال بده، همه ایمان بیارن و همه پاکار باشن. آیه خیلی عجیبیه، آیه 35 انعام، خیلی آیه عجیبیه. نه از اون ور میتونن از خط قرمز عبور کنن، نه از این ور اجازه دارن. هرچی از خدا گرفتن رو باید ابلاغ کنن. فاستقم کما امرت و من تاب معک. آیه 35 از این برم انقدر نباید دلسوزی کنن که همه ایمان بیارن، خودشون رو به مشقت بندازن. حضرت یونس رفت قومش رو هدایت کنه، دید اینا بابا سر عقل نمیان، از قومش زد بیرون، نفرین کرد. اونا هم ایمان آوردن و درست شدن. عالمی بود اومد کمک کرد، همه ایمان آوردن. حضرت یونس زود برید، صبر نکرد، اومد تو دهن نهنگ و گریه و زاری. بعد اگه اون توبش نبود میگن تا قیام قیامت همونجا میموند. اما اینجا پیامبر ما صبرش که صبر بالاییه، حریصون علیکم، صدای خدا در اومد. تاها آیه نازل شد، انا انزلنا القرآن و ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیامبر ما قرآن نازل کم زیاد مشقت نیفتی، ولشون کن دیگه. یه پیامبر اونطوری قومش رها میکنه، یه پیامبری حریصون علیکم، دوست داره همه با هم به بهش برن، همه پای سفره خدا بشینن. اینجا میگه لتشق، خودتو مشقت ننداز. انقدر پیامبر معجزه نشون میداد تو نهج البلاغه، از طرف اومد گفت آقا شما پیامبری بگو این درخت بیاد جلو، ریشه در بیاد، بیاد جلو. پیامبر گفت باش، اگه این کار کنم مسلمون میشی، ایمان میاری؟ گفت آره. از درخت به اذن پروردگار اومد، گفت این که کار ساحراست، اگه بره سر جاش، بره تو زمین، تو پیامبری. گفت اگه بفرستم بره سر جاش ایمان میاری؟ گفت آره. رفت فرستاد سر جاش، گفت ایمان بیار. گفت بازم اینو که ساحره انجام میدن، نصفش نصف پایینی تو زمین بمونه، نصف بالای بیاد، تو پیامبری، من ایمان میارم. حضرت گفت باش ایمان میاری دیگه، نصف مون تو زمین، نصف بالای اومد. ببین پیامبر دوست داره اینا سر عقل بیان، ایمان نیورد. گفت بره سر جاش، من ایمان میارم دیگه، این دیگه تو پیامبری دیگه، ردخور نداره. درخت رفت سر جاش، گفت عجب ساحری هستی پیامبر، ایمان نیورد، رفت. آیه نازل شد، آیه 35، و ان کان کبر علیک اعراضهم. میدونم پیامبر بر تو سخت کسی اعراض کنه، فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض، تو دوست داری از دل زمین نشونه در بیاری، به اینا معجزه بیاری که اینا ایمان بیارن. او سلما فی السما فتأتیهم بآیه، یه آیه هم تو آسمونا بیاری تا این طرف ایمان بیاره. یا آقا ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، این کارو نکن. اگه من میخواستم همه اینا ایمان بیارن، خودم این کارو بلد بودم، بلد بودم همه اینا رو یه جا هدایت کنم. برای من خدا کاری نداره که. بعد به پیامبر میگه فلا تکونن من الجاهلین، به عقل کل عالم آیه قرآنه میفرماد از جاهلی نباش، اینا باید امتحان بشن، اینا باید زیر و رو بشن، اینا باید پایین بالا بشن، اینا باید تو ابتلاعات بیفتن. تو اونجایی که من گفتم اجرا کن، فاستقم کما امرت و من تاب معك. اگه قرار بود امیرالمومنین در حکومت خودش شمشیر بکشه، با زور شمشیر هم برای مسلمون کنه، خب سوال، پس چرا گذاشتن همسرشو تو کوچه بنی هاشم بزنن؟ تو همونجا دست به غلاف شمشیر میبرد دیگه. این اختیارا، این آزادی به معنای کلمه یعنی این، نه این آزادی که تو غرب میگه. یادتونه یه روز خطبه خوندیم، اونا که قاصب خلافت امیرالمومنین بودن به امیرالمومنین میگفتن چقدر حریصی به خلافت، یعنی رذیله خودشونو پاس دادن به امیرالمومنین، خدا لعنتشون کنه. اسلام دم از آزادی و قدرت میزنه، قدرت فردی اجتماعی، آزادی فردی و اجتماعی. غرب الان گرفته اینو برای خودش ادعای آزادی و حقوق بشر میکنه، امتیاز داده به خودش و عدم آزادی رو انداخته تو دامن اسلام. شما خلیفه اول و دوم شلاق میزدن، خلیفه سوم غارت کرد، امیرالمومنین چی داشت اومد خلیفه شد؟ از خلافت رفت چی داشت؟ خودش فرمود بیاید حساب من رسیدگی کنید. فقط عثمان از دنیا رفت، کشتنش 30 میلیون درهم فقط پول نقد پیدا کردن تو خونش. آزادی امیرالمومنین نگاه کنید دیگه، نه فریب میده، این اسلام یعنی اینا، نه فریب میده، نه هیلگره، نه میخره، همه چی در انصاف، همه چی در برابری. بعد میگه آقا شما چیکار کن؟ این کار رو میکنه برای چی؟ معیار در جامعه اسلامی تربیته، اسلام اومده تا انسان رو تربیت کند. باید وظیفه ائمه اینا، اون رسالتی که دارن، فاستقم کما امرت، یعنی اینا تلاش میکنن فضای رشد در جامعه پدید بیاد و طرف با انتخاب خودش یا رشد کند یا رشد نکند. اگر رشد کرد بهش میره، اگر نخواست رشد کنه دنیایی موند، عقلش در حد دنیا موند، میره تو جهنم. پس وظیفه رهبری زمینه رشد و شکوفایی، شکوفا شدن استعداد رو پدید میاره. جلوی ظالم وای میسه، به مظلوم رسیدگی میکنه، یه برابری در جامعه رخ میده، فضای رشد برای افراد اون جامعه پدید میاد. این اوج آزادیه، این منطق آزادی اسلامه. غرب چی میگه؟ غرب به عنوان آزادی و حقوق بشر شما رو تو شهوات حیوانی میبره، تو رو شما رو چهار دست و پا نگه میداره، تو شهوات غرق میکنه، بعد میگه آزاد باشید، بهم یه حقوق بشر. میگه الان رأی با اکثریته، اکثریت میان همجنسگرایی، همجنسگرایی رو قانون کنید. بعد تو به ایران میان شما چرا همجنسگرایی رو آزاد نمیکنید؟ ملت ها رو دعوت به هرزگی میکنه تا ملت ها خوب بندگیشون رو کنن. فضای مجازی رو باز میذاره، مواد مخدر و ماهواره ها خانواده رو متلاشی میکنه تا بتونه ملت ها رو مدیریت کنه. مردم هم اونطوری خوششون میان. دیگران نمیبینید سمت غرب چقدر میرن؟ ببین سمت معاویه میرفتن. امیرالمومنین قسم میخوره پاش، میگه والله ما معاویه تو بعتها منی. فکر میکردن معاویه سیاست مداره، اینطوری تصور میکردن که حضرت براش قسم میخوره. میگه اینطوری نیست. بعد میفرماد والله، دوباره والله قسم میخوره، ما استغفلو بالمکیدت ولا استغمزو بالشدیدت. میفهمد به خدا سوگند من با فریبکاری غافلگیر نمیشوم و سختگیری ناتوان نخواهم شد. و با سختگیری حضرت میگه آقا من کلن غافلگیر نشدم، همه اینا رو بلدم، میدونم چه خبره، اما من نمیتونم مثل معاویه باشم. من کجا؟ من علی ابن ابی طالب، معاویه کجا؟ از من شما چی میخواید؟ خیلی عجیبه. خب پس نمیشه همه کارو یه نفر انجام بده. جامعه رو باید جامعه اداره کنه، توقع یه نفر نباید داشته باشیم. اینا رو جلسه قبل خیلی خوبم به نظرم انشالله توضیح داده باشیم. جامعه از سه عنصر اساسی تشکیل میشه: یک، امام جامعه، رهبر جامعه; دو، خواص; سه، عوام. درسته؟ خواص رو که جلسه قبل عرض کردیم دیگه، یه ده خواص داشت حضرت. اشعث بود که حضرت والی جایی گذاشتن، بعد ابن عباس بود در اون نامه 41 که حضرت فرماندار جایی کردن که متاسفانه غارت کرد و به امیرالمومنین در جواب نامه 41 نوشت تازم به حقم نرسیدم، این چیه برداشتم؟ حقم بیشتر از این چیزایی که برداشتم. نامه 38 نهج البلاغه. یکی از خواستی که امیرالمومنین داشت مالک اشتر بود. خب قبل که نامه 38 رو بخونیم، خطبه 182 که یادتونه درسته؟ درباره این بود که من وظیفه‌مو انجام دادم، ای مردم من پند و اندرسایی که پیامبران در میان امت خود قرار داشتن در میان شما نشر دادم. اینا رو فرمود. بعد گفتیم آخرین خطبه امیرالمؤمنین بود. تو همون خطبه حضرت فرمود این عمار، این ابن تیهان، این زو شهادتین. حضرت دنبال چی میگشت؟ خواص. خواص حضرت رو زده بودن تو جنگ صفین، اینا رو به شهادت رسونده بودن. چند تا بیشتر از خواص و یارای خوب حضرت باقی نمونده بود. یکی از خواص هم که ابو موسی اشعری بود، خواص تحمیلگر که بر امیرالمومنین تحمیلش کردن. این هم رفت مذاکره کرد با امراس و دو دستی ملت رو داد به معاویه. امراس اومد بالای منبر گفت همینطور که علی ابن ابی طالب عزم میکنم، معاویت ابن ابی سفیان رو نصب میکنم، منصوب کرد معاویه رو. بعد در خطبه 182 امیرالمومنین اونجا آخرین خطبه شدیه، فرمود این عمار، این ابن تیهان، این ذو شهادتین. کجا هن اینا که بیان عوام و بصیرت بدن؟ لذا خواص رو زدن، عوام هم سردرگم موندن، کسی نبود اینا روشن کنه. یه دونه مالک مونده بود. حضرت ببینید چیکار کرد. مصر، در مصر چون نزدیک شام بود یه ذره فضا ریخته بود به هم، حضرت مجبور شد مالک رو بفرسته اونجا. من عبدالله علی امیر المؤمنین، از بنده خدا این محرکه است. معمولا علی ابن ابی طالب وقت نامه می‌نویسه میگه من عبدالله، از بنده خدا، نمیگه از ولی امر مسلمین، از حاکم مثلا اسلام. در نامه 53 نهج البلاغه که حضرت به معاویه می‌نویسه، عهدنامه مالکشتر، اونجا هم از می‌فهمد من عبدالله علی امیرالمؤمنین، از بنده خدا علی ابن ابی طالب، الی قوم الذين غضبوا لله حين وصي في ارضه، به مردمی که برای خدا به خشم آمدن آن هنگام که دیگران خدا را در زمین نافرمانی و ذهب به حقه و حق او را نابود کردن، شما بودید که چیکار کردید؟ بلند شدید. تا میرسه به خط سوم، اما بعد فقط بعثت الیکم عبدا من عباد الله، من بنده ای از بندگان خدا را به سمت شما میفرستم. خیلی دردناکه اینجا. ببین درباره مالک چی میگه امیرالمومنین، لا ینام ایام الخوف، در روزای وحشت نمیخوابد، ولا ینکلو عن الاعداء ساعات الروع، در لحظه‌های ترس از دشمن روی نمیگرداند، اشد على الفجار من حریق النار، و بر بدکاران از شعله‌های آتش تندتر است، و هو مالک ابن الحارث اخو مزحج، او مالک پسر حارث مزحجی است. بعد حضرت می‌فرماید فانه سیف من سیوف الله، او شمشیر از شمشیرهای خداست، لا کلیل الذبت ولا نابی از ضریبت، که نه تیزی آن کند می‌شود و نه ضربت آن بی اثر. بعد حضرت می‌فرماید من به مالک به شدت احتیاج داشتم، اما چون شما از من درخواست کردید، من مالک رو به شما ایثار کردم، گذشتم. حضرت این همه در طول عمرش انفاق کرده بود، نگفت بود من ایثار کردم. ببینید مالک چقدر حضرت بهش احتیاج داشت تو اون شرایط که عرضم به حضور شما، حضرت خودش کسی رو نداشت، اینا مصر هم به هم ریخته بود، حضرت فرستاد مصر مالکو، یه من اینو به شما ایثار کردم، مالکی که او شمشیری از شمشیرهای خداست، که نه تیزی آن کند می شود نه ضربت آن بی اثر. خیلی عجیبه. فرمود مالک در غیاب من هر تصمیم بگیره تصمیم منه، نیازی نیست با من مشورت کنه. به جایی میرسه که علی ابن ابی طالب مد نظرشه. خیلی حرف بزرگی با عظمتی. خود حضرت علی که حاکم بودن، خواستم یه عدهشون جنگ صفین به شهادت رسیدن و خواص کم شد، یاره امیرالمومنین خواص کمتر شد، از اون ورن یه سری خواص رو تحمیل کردن، مثل ابو موسی اشعری و که حکمیت و این اتفاقات افتاد. رکن بعدی عوامه. اگر عوام در جامعه باشن، در صحنه باشن، خواص مجبورن ظاهر سازی کنن با عوام بیان جلو. مثلا شهادت حاج قاسم سلیمانی، عوام اومدن زیر تابوت حاج قاسم رو گرفتن. خواص، خیلی از خواص رو ما میشناختیم که اهل مقاومت نبودن، اهل حضور ما در سوریه نبودن، اهل حضور ما در عراق نبودن، اصلا با سپاه مشکل داشتن، اصلا میگفتن باید نظامی ها برگردن به پادگان خودشون. بعد اینا دیدن عوام اومدن زیر تابوت حاج قاسم رو گرفتن، اینا اومدن زیر تابوت حاج قاسم شروع کردن به گریه کردن و سینه زدن. اگر عوام، خیلی حرف مهمی ها، اگر عوام در صحنه باشند، حضور داشته باشند، خواص مجبورن ظاهر سازی کنن و با عوام بیان بالا. یه مثال تاریخی بزنم. بعد عثمان، میگن تحله نشسته بود بعد قتل عثمان، تحله تو خونه شون نشسته بود، میگفت الان مردم میان در خونه ما با من بیعت میکنن، همه چی هم آماده بود، چقدرم پول خرج کرده بود برای اینکه همه رو بخره و رأی جمع کنه. پول از کجا خرج کرده بود؟ آدم سخاوتمندی نبود. اینکه از بیت المال پول برداری و پول خرج کنی به فقرا که هنر نیست، که نمیان سخاوت که. الان خیلی از سیاسیون ما اینطوری هم میدزدن، میخورن، میبرن، یه کمکی هم میکنن، ها، اینکه سخاوتمندی نیست. خلاصه خیلی پول عجیب مردم زده بود و برای مردم خرج کرده بود. مردم رفتن در خونه علی ابن ابی طالب، خطبه سر رو که خوندیم ریختن در خونه علی ابن ابی طالب. گفت که حالا حکومتی خبری نیست، بریم با علی ابن ابی طالب بیعت کنیم، حداقل به یه استانداری برسیم. از لابلای جمعیت اومد پیش امیرالمومنین، میگن اولین کسی که با حضرت بیعت کرد طلحه بود. مردم ببینن بیعت کردن فلان اینا، برسه به عوام، وقتی تو صحنه باشن خواص هم دنبالشون میان. اما اگر عوام نیان، اون موقع امام جامعه خواص به گودال میروند اگر عوام فریب بخورن. نقش عوام طوری بود که اول حکومت امیرالمومنین فرمود و سنام العرب، شما بالانشینای عرب هستید، به عرب یمانی گفتی، اینا رو قشنگ تو بحث کوفه شناسی و مردم کوفه رو اونجا قشنگ مفصل گفتی. حالا کار به جایی رسید، در خطبه 27 نهج البلاغه این خطبه رو یادگاری از امیرالمومنین نوش جان کنید. واقعا ممنون علی ابن ابی طالب که این ماه مبارک رمضان سر سفره حضرت نشستیم و خطبه 27 نهج البلاغه، شاهکار علی ابن ابی طالب رو اینجا ببینید، مظلومیتش رو اینجا ببینید. به نظر من هر کسی این خطبه رو نخونه در علی شناسی دچار ضعفه، به مشکل میخوره، علی رو خوب نشناخته. عوام خیلی مهمن دیگه، عوام خیلی مهم. این خطبه رو میخوایم بخونیم، ما قشنگ دقت کنید. خیلی از حرفا که رو منبر میزنن این در عمر از علی ابن ابی طالب میزنن همش تو خطبه 27 نهج البلاغه اومد. پس آقا جامعه رو کی داره میکنه؟ جامعه. جامعه هم سه عنصر مهم داره: امام، خواص، عوام. امام که علی ابن ابی طالبه، خواص هم که به شهادت رسید و یه سری خواص رو تحمیل کردن. فرض کنید الان ما الحمدلله امام مقام معظم رهبری رهسکار هست، خواص ما هم به شهادت رسیدن خیلیا، از این برم خیلی خواص رو دارن تحمیل میکنن. عوام ما عوام خوبی هن، تو صحنه هستن. عوام ما مثل مردم کوفه نشدن، خیلی مونده به اونا برسن. اگر انقلاب مثلا 100 سال دیگه ادامه پیدا کنه، بعید بدونم، انشالله که اینطور نباشه، مثلا ما اونا عوام مثل مردم کوفه نشن. عوام تو صحنه باشن، خواص میان ظاهر سازی میکنن، میان. لذا الان حکومت ما 40 سال رو پایه، عوام نگه داشته، عوام تو صحنه، عوامی که خودشون خواص هستن، خواصی که اسم خواص رو یدک میکشن اما عوامی بیش نیستن. حالا اینجا عوام تو صحنه نمیان، عوام تو صحنه نمیان. علی ابن ابی طالب ببین به عوام چی میگه. هیچ موقع امام جامعه با مردم با تندی صحبت نمیکنه، هیچ موقع. اما کار عوام به جایی رسید که حضرت علی تندی کرد با اینا، خیلی عجیبه. انشالله جامعه ما به اونجا نرسه. اما جامعه ما اگر پاکار وای نسته، جامعه رو خوب تزریق نکنی، خوب بهشون بصیرت ندی، عین امارها نباشن، بعد از اون ور خواص تحمیلگر رأس کار باشن، جامعه میشه جامعه کوفه. خب خطبه رو بخونیم. اما بعد، فإن الجهاد باب من ابواب الجنه فتح الله لخاصت اولیائه. همانا جهاد در خدا دری از درهای بهشت است که خدا آن را روی دوستان مخصوص خود گشوده است. فإن الجهاد باب من ابواب الجنه فتح الله لخاصت اولیائه. بله. و هو لباس التقوى. عبارت را قشنگ نگاه کنید، فوق العاده است. جهاد لباس تقوا است و درع الله الحسینه و زره محکم و سپر مطمئن خداوند است. و جنت الوسیقت و فمن ترکهو رغبتا عنه البسه الله ثوب الظل. و هر کس اونو ترک کنه، درسته کسی جهاد رو ناخوشایند دانسته و ترک کند، خدا لباس ذلت و خاری بر او میپوشاند. تنها لباس ذلت و خاری، بلکه و شمله البلاء، دوچار بلا و مصیبت میشه هر کی جهادو رها کنه. مردم در صحنه نبودن، کم آوردن تو جنگ صفین، بعدش پای جهاد وای نستادن، جهاد نکردن، خسته شدن، گفتن تا کی باید شهید بدیم، تا کی باید کشته بدیم. امیرالمومنین فرمود درسته ما داریم شهید میدیم، کشته میدیم، دشمن دو برابر سه برابر داره این کار شهاد. چرا اونا خسته نشدن؟ اونا باید بگن خسته شدن، خسته شدیم. شما دارید میگید خسته شدم؟ واقعا دست تک تک مدافعان حرم باید بوسید. بعضیشون که انقلابو ندیدن و دفاع مقدس نبودن، رفتن تو این جهاد شرکت کردن و تو صحنه بودن. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتح الله لخاصة اولیائه و هو لباس التقوى و درع الله الحسینه و جنته الوثیقه فمن ترکو رغبتا عنه البسه الله صوب الظل و شمله البلاء و دویث بالصغار و القماعته و دوچار بلا مصیبت می شود و کوچک و ذلیل می گردد و زور به علا قلبهی بل اصحاب و عدیل الحق منه به تزیع الجهاد و سیم الخصف و منع النصف. حضرت فرمود دل او در پرده گمراهی ماند و حق از او روی می گرداند. به جهت ترک جهاد به خاری محکوم و از عدالت محروم است. لعنت خدا بر کسانی که جهادو دارن با صلح کنار میزنن. بعد مردم تو صحنه باشن، آمار گرفتن. رفقا ما داریم همجوری کشته میدیم، مدافع هم داریم، اونا هم دارن کشته میدن. آمار گرفتن، هر سرباز آمریکایی که برمیگرده از ماموریتش به آمریکا، این آمار خودشونه، هر 65 دقیقه یه سرباز آمریکایی خودکشی میکنه. روزی هلوش 19 نفر از سربازای آمریکایی خودکشی میکنه و بقیهشون هم که اصلا به زنهای نظامیشون تجاوز میکنن. حالا اونا کم میارن، اونا ایمان ندارن. الان آمریکا رو تو کرونا میبینید دیگه، این ماهیت آمریکا یعنی غرب، یعنی ما هم داشتیم رفتیم با اینا مذاکره کنیم، ذلت. یه جهادا ترک کنی به ذلت و خاری میفتی. کسایی که بودجه سپاه قدس رو نمیدادن، بودجه حاج قاسم سلیمانی رو نمیدادن، حرف از صلح میزدن، ببین حاج قاسم به چه عزتی رسید، اونا به چه ذلت و خاری رسید. الان ظریف کو؟ کو ظریف؟ بو برجام، جهاد دست کم نگیرید، دست و پا بزنید برای جهاد در راه خدا. من ابواب الجنه، از درهای بهشت، لخاصت اولیاء. روحت شاد حاج قاسم سلیمانی، روحت شاد. تیپ فاطمیون، افغانی ها که دارن میرن، باور کن تک تک اینا باید دستاشون رو بوسید. اینا اولای خواست خدا هن. اگر جهاد نکردیم، تو صحنه نبودیم، به ذلت و خاری میفتیم. دردها داریم میبینیم ما تو جامعه. بعد علی ابن ابی طالب چقدر اینا به ذلت و خاری افتادن. مردم کوفه چقدر بدبخت شدن، چقدر بدبختی دیدن، چقدر مردم مدینه واقع هره بدبخت شدن. مال و جان و ناموسشون 3 روز بر سپاه یزید حلال شد. کوتابی های رسوا میشه، دست از مبانیت ورداری، سیلی محکم میخوری. آقا فرمود هر کی پاکار انقلاب نباشه، انقلاب خمینی نباشه، عوام صحنه رو خالی کنن، سیلی محکمی میخوره. خلاصش اینه: الا و انی قد دعوتکم الى قتال هؤلاء القوم لیلا و نهارا. آگاه باشید من شب و روز پنهان آشکار، سرا و اعلانا، و قلت لكم اغزوهم قبل ان یغزوکم. حضرت فرمود من شب و روز پنهان آشکار شما را به مبارزه با شامیان دعوت کردم و گفتم پیش از آن که آنها به شما بجنگند با آنها نبرد کنید. در حال مذاکره است ابو موسی اشعری و امراض. حضرت اومده تو کوفه، داره آماده میشه برن برای جنگیدن. به خدا سوگند، فوالله ما غزی قوم قد توفیق اقر دارهم الا ذلوا. هر ملتی درون خانه خود مورد هجوم قرار گیرد ذلیل خواهد شد. آقا چرا ما میریم سوریه؟ آقا چرا پول رو تو عراق هزینه میکنیم؟ آقا ما رو با یمن چیکار؟ با حزب الله لبنان چیکار؟ با غزه چیکار؟ هر ملتی که درون خانه خود مورد هجوم قرار گیرد ذلیل خواهد شد. داری حرفاره یا نه؟ انگار همیاران داره با ما صحبت میکنه. آره خطبهشم بیارید. بازم قسم میخوره، والله لا اکون کذبع، به خدا سوگند من مثل کفتار نیستم. زبع یعنی کفتار. تنام علا طول لدم، که زود غافل گیر بشم. کفتار چیه؟ تو لونش میشینه، صیاد میاد چند تا میزنه به درخت، این از سر صدا پایینش نمیشه پاورقی. با سر و صدایی که شکارچیان به وجود میارن سر در لانه فرو برده از خطرات پیرامون خود غافل می شود و به خواب می رود و شکار راحت شکارش می کند. میگم به خدا قسم مثل کفتار نیستم تو خونه بشینم که دشمن بیاد تو خونه تو لونه خودم منو خفه کنه، سرمو جدا کنه. والله لا اکونو کذبع تنام علی طول لدم حتی یسل الیها طالبها و یقتلها راسدها. میگه به خدا قسم مثل کفتار نیستم. حالا در خطبه 27 امیرالمومنین میفرماید فوالله، قسمای امیرالمومنین هم واقعا جای تأمل داره، ما غزی قوم قط فی عقر دارهم الا ذلوا. میفرماید هر ملتی که درون خانه خود مورد هجوم قرار گیرد ذلیل خواهد شد. بیاید از کوفه بزنیم بیرون بریم بجنگیم. اونا میانا، اونا بیان، ما راهی نداریم، ما ذلیل میشیم. ما بعد میفرماید فتوا کلتم و تخاذلتم حتی شنت علیکم الغارات، اما شما سستی به خرج دادید، خاری و ذلت پذیرفتید تا آنجا که دشمن پی در پی به شما حمله کرد، شما رو غارت کرد و ملکت علیکم الاوتان، سرزمین شما رو تصرف کرد. و هازا اخو قامدن و قد وردت خیله الانبار. از طرفی معاویه بعد جنگ صفین رفت شام، تجهیز کرد خودشو، وارد شهر الانبار شد و فرماندار من و قد قتل حسان ابن حسان البکری، حسان ابن حسان بکری رو کشت و ازال خیلکم عن مصالحها و سروازان شما رو از مواضع مرزی بیرون راند. و لقد بلغنی ان الرجل منهم کان یدخل علی المرأة المسلمه، به من خبر رسید مردی از لشکر شام به خانه زنی مسلمان و زنی غیر مسلمان که در پناه حکومت اسلام بودن وارد شدن و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره آنها را به غارت بردن. فینتزع حجلها و قلبها و قلائدها و رعاثها ما تم تنع منه الا بالاسترجاع والاسترحام، در حالی که هیچ وسیله برای دفاع جز گری و التماس کردن نداشتن. این ذلت و خاری، نشستید تو کوفه و دنبال مذاکره و ابو موسی اشعری رو تحمیل کردید. من که گفتم خوشبین نیستم، من که گفتم تا پیروزی چیزی نمونده، من که گفتم ان معی ربی سیهدین. ثم من صرفوا وافرین ما نال رجلا منهم کلمون ولا اریق لهم دامون فلو ان امرا مسلما مات من بعد هازا اسفا ما کان بهی ملوما بل کان بهی عندی جدیدا. فیا عجبا والله یمیت القلب و یجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم علی باطلهم و تفرقکم عن حقهم. بعد حضرت فرمودن، اینجا دردناکه ها، حضرت فرمودن بدون اینکه حتی یک نفر آنها زخمی برگردد و یا قطره خونی از او ریخته شود. آقا امیرالمومنین تو این عبارت بشناسید، اینکه رو منبر میگن یه ذره کج‌فهمیه، درستش اینه، اگر برای این حادثه تلخ مسلمانی از روی تأسف بمیرد ملامت نخواهد شد. چندی دیگه میگن از زن یهودی، حضرت گفت یکیش مسلمان یکی غیر مسلمان، خلخال از پاش کندن، گردن بند بردن، اگر آدم بشنوه بمیره به حق مرده، درسته؟ ناراتی حضرت به اون کشیدنه نیست. میفرماید لشکریان شام، غیرت امیرالمومنین رو نگاه، لشکریان شام با غنیمت فراوان رفتن بدون اینکه حتی یک نفر آنها زخمی برگردد. میگه یعنی چرا اونا مقاومت نکردن؟ چرا مردانشون مقاومت نکردن؟ چرا یه خراشون رو ننداختن؟ چرا یه ضربه به اونا نزدن؟ اینو امیرالمومنین میگه جا داره کسی بشنوه مسلمانی از روی تأسف بمیره ملامت نخواهد شد. میگه اینقدر این درد داره چون از خودشون دفاع نکردن، مرداشون بلند نشدن یه سنگی پرت کنن. آقا امیرالمومنین یعنی اینا، اسلام سیاسی یعنی این. میگه این درد داره که مردمشون مقاومت نکردن، مردمشون نشستن، سربازای معاویه رفتن و یه خراش کوچیکی هم ور نداشتن، اینو هر کی بشنوه بمیره، از این تأسف بخوره بمیره ملامت نداره. فیا عجبا والله یمیت القلب، به خدا سوگن این واقعیت قلب انسان را میمیراند و دوچار غم و اندوه میکند. اینجا القوم علی باطلهم، شامیان در باطل خود وحدت داشتن و تفرقکم عن حقکم، شما در حق خودتون متفرق بودید. اینا داره به کی میگه؟ به عوامی که صحنه رو خالی کردن ها. فقبحا لکم و ترحا حین سرتم غرضا یرما، زش باد روی شما از اندوه رهایی نیایید که آماج تیر بلای شدید به شما حمله میکنه، شما حمله نمیکنید. یغارو علیکم ولا یغیرون و تغزون ولا تغزون، با شما میجنگن شما نمیجنگید، درسته؟ و یعص الله و ترضون، این گونه معصیت خدا میشود و شما رضایت میدهید. فاذا امرتکم بالسیر الیهم فی ایام الحر، بعد حضرت وقتی در تابستان فرمان حرکت به سوی دشمن میدهم میگویید هوا گرم است، فقلتم هذه حمارة القیظ امهلنا یسبخ عنا الحر، مهلت 10 تا میگید آقا بذار گرما تمام بشه بعد حمله کنیم، اون موقع زمستون میشه. و اذا امرتکم بالسیر الیهم فشتاء قلتم هذه سبارة القر، اون موقع که سرد میشه میگم حمله کنید، میگید آقا هوا خیلی سرده بگذارید سرما بره، بعد میایین سرما میره تابستون میاد، خسته شده بودن مردم نمی اومدن، عوام صحنه رها کرده بودن، همه اینا بهانه است برای فرار از سرما گرما، اینا همه بهونه است. بعد امیرالمومنین میفرماید کل هازا فرارن من الحر والقر، وقتی شما از گرما و سرما فرار میکنید قطعا از شمشیرام فرار میکنید. فایزا کنتم من الحر والقر تفرون فانتم والله من السیف افرو، دیگه شما وقتی بهونه سرد و گرم میارید شمشیر بیاد چیکار میکنید؟ آقا یادتونه یه جلسه درباره مردم کوفه با هم صحبت کردیم، اینا سنامل عرب بودن، امیرالمومنین چقدر تعریف میکرد. بعد در خطبه 208 فرمود حتی نهکت کم الحرب، همه چی خوب بود، همه چی خوب داشت پیش میرفت، شما اومدید ولی یه جا کم اومد، یه جا کم آوردید، عصه شدید. من بعضی ما فکر میکنم میگم تو بحث اون خلخال یهودی ما باشیم و مثلا یمن رو بزنن، خیلی بر من زور داره، خیلی زور داره، ما خیلی کم کاری ها کردیم، ما خیلی کم کاری کردیم که اینا جرأت پیدا کردن حاج قاسم رو بزنن و با اسپانیش همین دولته. بالاخره یه سری پالسای مثبت تو میدادن که آقا بزنی اینا نمیزنن، بزنی اینا نمیزنن، این گره ها رو داده بودن، درست آقا؟ ما باشیم به سوریه حمله کنن، ما باشیم به عراق حمله کنن، اینا حضرت تو کوفه بودن، تو الانبار میشنن همچین اتفاقاتی افتاده، خلخال دارن از پای زن یهودی میکنن، زنهای مسلمان رو به بازار برده بودن، گفتم اون ساق پا رو نمایان میکردن، ساق پا رو نگاه میکردن، میخریدن در بازار مسلمان ها، ناموس مسلمان ها رو میفروختن. مردم باید خیلی روشن باید باشن، مردم باید حواسشون جمع باشن، الحمدلله تو صحنه هستن، بعضی از این ور سعی میندازن دیگه، درسته؟ میگن آقا نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. یا آقا مثل کفتار نباش، چی جانم فدای ایران؟ عقل میگه مرزاتو دور کن، ببر سمت دشمن. آقا فهمون اگه ما رو در سوریه و عراق نمی جنگیدیم بعد الان در کرمانشاه همدان می جنگیدیم، ما مثل کفتار نیستیم تو لونه آشیانه خودمون باشیم بیان تو همونجا ما رو سر ببرن. علنا نقشه نگاه کنید آمریکا داره ما رو محاصره میکنه و کرده، دور تا دور پایگاهش رو میده. چطور آمریکا از آشتیانه خودش میاد بیرون، از اون ور اروپا بلند میشه میاد تو خاورمیانه پایگاه نظامی میزنه؟ و شما نمیدید آمریکا خوبه، از آمریکا الگو بگیریم، باشه ما مثل آمریکا عمل میکنیم، چطور اونا تو آشتیانه خودشون نمیمونن، تو آمریکا نمیمونن؟ الان نیروهای نظامی آمریکا تو افغانستان و عراق و سوریه چه غلطی میکنن؟ چرا پایگاه موشکی زدن تو آذربایجان؟ پایگاه عین الاسد مال کیه؟ چیکار میکنن اینا اینجا؟ اب نداره این روشن فکرایی که میگن آقا چیکار میکنید تو فلسطین؟ باشه شما برای غرب زده نیستید، آمریکایی نیستید، آمریکایی اینجا چه غلطی میکنن؟ ما که بغل گوشمونه داریم میریم کمک میکنیم، اونا هزاران کیلومتر دور شدن از کشور خودشون، اومدن کشور غریبه، پایگاه زدن، دارن تو همه امورات هم دخالت میکنن. امیرالمومنین فرمود من مثل کفتار نیستم تو آشتیانه باشم، و هر کی این کار کنه به ذلت و خاری میفته. جهاد رو ترک نکنید، جهاد مال اولیای خاص پرورد خداست. بعد از طرفی هم فرمود تا دشمن حمله کرد بزنید، از این مصیبت، از این خبر هر کی دق کنه بمیره ملامتش نکنید. کدوم خبر؟ اومدن جسارت کردن به ناموست خلخال برداشتن بردن بدون اینکه یه ضربه تیزی بخورن، یه ضربه شمشیر بخورن. پس مردای شما چه غلطی میکردن؟ چرا جلوشون رو نگرفتید؟ خطبه رو داری؟ کنه علی ابن ابی طالب الان داره برای ما سخنرانی میکنه. این تیکش دیگه خیلی دیگه معروفه، یا اشباه الرجال ولا رجال، ای مرد نمایان نامرد. الله اکبر، داره به کی میگه؟ به کوفیان. علوم الاطفال و عقول و ربات الحجال. عجیب آقا. ای کودک صفتان بی خرد، ای که عقلهای شما به عروسان پرده نشین شباهت دارد. غیرتون قبول میکنه جسارت کنن به ناموس مسلمونا؟ اینجاش خیلی ناراحت میکنه علی، آدم ناراحت میشه واقعا. لودت تو انی لم ارکم ولم اعرفکم معرفتن والله جرت ندما. چقدر دوست داشتم که شما رو هرگز نمیدیدم و هرگز نمیشناختم. شناسایی شما سوگند به خدا که جز پشیمانی حاصلی نداشت. عجیب آقا. و اندوهی غمبار سرانجام آن شد، قاتلکم الله، خدا شما را بکشد. لقد ملعتم قلبی قیحا، که دل من از دست شما پرخون. و شحنتم صدری غیظا، سینم از خشم شما مالامال است. و جرعتمونی نقبت تحمام انفاسا، کاسه‌های غم و اندوه را جرعه جرعه به من نوشاندید. و افسدتم علی رأی بالعصیان والخزلان، و با نافرمانی و ذلت پذیری رأی و تدبیر مرا تباه کردید. تا کجا؟ حتی لقد قالت قریش، تا آنجا که قریش در حق من گفت. الله اکبر. ان ابن ابی طالب رجل شجاع، پسر بی تردید پسر ابی طالب مردی دلیر است. ولیکن لا علم له بالحرب، دانش نظامی ندارد، سیاست مدار نیست. این با من چه رفتاری کرد؟ کار به اینجا رسید که قریشی ها میگن علی مردی دلیل است ولی دانش نظامی نداره. لله ابوهم و هل احد منهم اشد لها مراسا و اقدم فیها مقاما منی، آیا یکی از آنها تجربه های جنگی سخت و دشوار مرا دارد که این حرف به من زدن، یا در پیکار توانست از من پیشی بگیرد؟ ما بلغت العشرین، هنوز 20 سال نداشتم. و ها انا ذاقت ذر رفت و علی الستین، که در میدان 90 حاضر بودم، هم اکنون که 60 سال گذشته. ولکن لا رعی لمن لا یطاع، اما دریغ آن کس که فرمانش را اجرا نکند، رعی نخواهد داشت. عوام شرط دیگه، عوام تو صحنه نباشن ولی خدا مظلومانه به گودال میره، مظلومانه به شهادت میرسه. در خطبه 208 خیلی خطبه مهمی، اینم خیلی نگاه کردیم، دوباره نگاه کنید، جادر صفحه 305 بعد جنگ صفین. ایها الناس انه لم یزل امری معکم علی ما احب، کار خوب داشت پیش میرفت، شما تو صحنه بودید، داشتید میجنگید. حتی نهکتکم الحرب، تا آنکه جنگ شما را ناتوان کرد، خسته شدید، در صحنه نبودید. وقد والله اخذت منکم و ترکت و هی العدوکم انحک، به خدا اگر جنگ کسانی از شما گرفت و جمعی را گذاشت، بر دشمناتان نیز کوبنده تر بود. اونا هم شهید، اونا هم کشته دادن، اونا هم زخمی دادن، اونا هم جانباز دادن، چه بسا بیشتر از شما دادن. اینجا اینو خوندم برای این ادامه خطبه 27. لقد کنت امس امیرا، من دیروز فرمانده بودم، امیر شما بودم. فاصبحت الیوم مأمورا، امروز مأمور شدم، شما امیر شدید. و کنت امس ناهیان، فاصبحت الیوم منهیا، دیروز بازدارنده بودم که امروز مرا باز می‌دارن. فقط احببتم البقاء، شما زنده ماندن را دوست دارید، حب دنیا را دوست دارید، معاد را فراموش کردید. ولیس لی ان احملکم علی ما تکرهون، و من نمیتوانم، قاعده اینه و من نمیتوانم شما را به راهی که دوست ندارید اجبار کنم. نمیتونم با شمشیر بگم برید. الحمدلله ملت ما بعد 1400 سال، امام فرمود از مردمان صدر اسلام بهتر و بالاتره، مردم خدا شد در صحنه هستن. ولی اینطوری نباشه که اوج بگیره، غرور ما رو بگیره. نه دیگه آقا، ما قوم آخر زمانیم و این قوم انقلاب وصل به ظهور. این تضمینی نیست، امضای پاش نیست آقا، شرط داره. امام که الحمدلله داریم، عوام ما هم خدا رو شکر خوبن، ولی عوام بعض مقام به بیراهه میرن دیگه. خواص آقا، خواص. باید پاکار انقلاب باشیم، باید تو صحنه حاضر باشیم. مردم هم الحمدلله تو این ماه رمضان مواسات رو دیدید دیگه، این پکای غذایی رو الحمدلله تو سیل و تو زلزله و تو غسال خونه طلبای عزیز ما میرفتن قوس میدادن، کفن میکردن. اینا خیلی با ارزش، کجای دنیا اینطوری سراغ داره؟ خیلی هم عجب غرور نگیره ما رو دیگه، خیلی باید حواسون جمع باشه. این همون قومی بود که مردم کوفه، کسی بود که امیرالمومنین بهشون فرمود سنام العرب، بالانشینای عرب بودید شما. در عرض 5 سال امیرالمومنین میفهمد یا اشباه الرجال ورا رجال، این مردا که شبیه زنا هستید، مثل عروسان پرده نشین هستید. میگن بیاید جنگ، میگید هوا گرمه، هوا سرد میشه میگن بریم جنگ، میگن هوا سرده، موندن با شما چیکار کنم؟ کار به کجا رسید که امیرالمومنین فرمود چقدر دوست داشتم که شما رو هرگز نمیدیدم، انی لم ارکم ولم اعرفکم، شما رو کاش نمیشناختم. ملت ما باید درس بگیرن خدا شاده، این نهج البلاغه باید احیا بشه، اینم مهجور مونده. خدا دیگه طولانی شد، خدا انشاءالله توفیق بده جدا نشیم از ولایت، صحنه رش موقع خالی نکنیم. خدا انشاءالله مرگ ما رو شهادت با رکاب یوسف زهرا رقم بزنه. امیرالمومنین شما ناراحت شدی از اینکه خلخال بردن و مردی نبود جلوی اینا رو بگیره، مردی بود ولی کاری نکرد، گفتی حق داره مسلمونی از روی تأسف بمیره، ملامت نخواهد شد. کجا بودی امیرالمومنین کربلا؟ کجا بودی شام؟ کجا بودی کوفه؟ اون موقع یا اشباه الرجال ولا رجال رو میدیدی علی ابن ابی طالب. انشاءالله هرچه زودتر زیارت قبر مطهر و نورانی آقا سید الشهدا نصیب ما بشه. صلوات قرآن ختم بفرمایید.